أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رسيدين بأشكال قياس وشكل دوم قياس که گفتیم در شکل دوم حد وسط در هم مقدمه اول که اسمش صغراست و هم مقدمه دوم هر دو در محمول قرار داره و محضر شما که عرض بکنم گفتیم که دو تا شرط داره این قیاس شکل دوم، یکی اختلاف در کیف، یعنی حتما باید اگر یکیشون موجب است دیگری سالبه باشه، یکی سالب است دیگری موجبه باشه، و دومی کلیت کبرا. حالا میرسیم به ضروب. یه بار دیگه عرض میکنم ضروب چی بود؟ 16 حالت قیاس اقترانی حملی درش امکان داره. 16 حالت ما داریم، قضیه اول موجبه کلیه باشه، دومی هم موجب کلیه باشه، اولی موجب کلیه باشه، دومی موجب جزئیه باشه، اولی موجب کلیه. این 4 تا با موجب کلیه میریم، 4 تا با موجب جزئیه در صغرا میریم، 4 تا با سالبه جزئیه در صغرا، 4 تا با سالبه کلیه در صغرا. 16 فرض ممکن وجود داره، به اینا میگن ضروب. در شکل اول دیدیم که فقط 4 فرضش منتج بود، قیاس بود، نتیجه میداد. اینجا میخوام بگیم 4 قسمشه. جلسات قبل هم عرض کردم، گفتم 16 تا رو گوشه بنویسید، بعد اینجا شروع کنید خط زدن. مثلا توی شکل دوم کدوما خط میخورن؟ شرط اول چی بود؟ اختلاف در کیف. توی این 16 تا ببینید هر کدومشون، هر دوتا مقدمه موجبه یا هر دوتا مقدمه سالبن، خط بزنید، میشه 8 تا. 8 تا خدمت شما که عرض بکنم اینطوری میشه که، یعنی اون حالتهایی که قطعا خط میخورن کیان؟ اونان که کیفشون مثل همه. کدوم ها کیفشون مثل همه؟ اونایی که هر دو سالبن یا هر دو موجبن. چطوری اینو بفهمیم؟ اینطوری، توی صغرا چند حالت سالبه داریم؟ 2 حالت. تو کبرا چند حالت سالبه داریم؟ 2 حالت. 2 ضرب در 2 4. 4 حالت داریم که صغرا و کبرا هر دو سالبه باشن. موجبه هم همینطوره. 2 حالت در صغرا داریم، موجبه کلی و موجبه جزئی. 2 حالت هم در کبرا، موجبه کلی و موجبه جزئی. 2 ضرب در 2 4. 4 حالت دیگه هم داریم که کیف هر دو موجب است در این 16 حالت. پس 4 تا حالت مال موجبه ها، 4 تا حالت مال سالبه ها. اینا قطعا منتج نیستن در شکل دوم عقیما. چرا؟ چون اختلاف در کیف ندارن. 8 تا رو بذارید کنار، 8 تا دیگه میمونه. از 8 تا باقی مونده شرط دوم چی بود؟ کلیت کبرا بود. شرط دوم کلیت کبرا. اونایی که کبراشون جزئی است رو بذارید کنار. کدوم ها کبراشون جزئی است؟ اونایی که در کبرا سالبه جزئیه باشه، که صغراشون چی میشه؟ یا موجبه جزئی یا موجبه کلیه. 2 حالت. اون حالتی که صغراشون هم سالبه باشه با اون 8 تا اول رفتن. اگه جلوتون همین 16 تا رو گذاشته باشید میتونید ببینید این 2 تا رفتن. یه حالت دیگه این که کبرا موجبه جزئیه باشه، که صغراش یا بعد سالبه کلیه باشه یا سالبه جزئیه. این هم 2 حالت. 4 حالت هم اینجا رفتن. 8 حالت هم اونجا رفته بودن. 8 به اضافه 4 12 4 حالت باقی میمونه. 4 حالت منتج ما داریم در اینجا. دوستان خواهش میکنم این 16 تا رو برای خودتون بنویسید. اینطوری شروع کنید، مثلا از موجبه کلیه. موجبه کلیه قیاس اولی که با شکل میگیره چیه؟ صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. دومی چیه؟ صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. سومی چیه؟ صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه. چهارمی چیه؟ صغرا موجبه کلیه، صغرا سالبه جزئی. حالا برید با موجب جزئی این 4 تا رو درست کنید، بعد با سالبه جزئی درست کنید، بعد با سالبه کلیه. 16 حالته. بعد خط بزنید با توجه به این شروط. 4 تا باقی میمونه. ضروبه، ببینید این ضروب شکل دوم. به حسب شرطین المذکورین، یعنی شرط اختلاف در کیف و شرط کلیت کبرا، فی هذا الشکل تکون ضروب المنتجه منه 4 فقط. فقط 4 تا ضرب منتج، 4 حالت منتج داریم. چرا؟ لأن شرط الاول که اختلاف در کیف بود تسقط بهی ثمانیتون. 8 تا از حالت با این میفته، ساقط میشه. چطوری حاصل و... من دیگه اینو توضیح دادم تو عبارت دیگه تطبیق کنیم. حاصل و ضرب سالبتین من از سغراف سالبتین من الکبرا. اول چهار حالت رو اینجا میندازیم بیرون، زمانی که هر دو سالبه باشن، دو حالت تو سغرا داریم، دو حالت تو کبرا، دو در دو چهار، چهار تا میندازیم بیرون. و حاصل و ضرب الموجبتین فل موجبتین، یعنی موجبتین فل سغرا فل موجبتین فل کبرا فهازی اربعتون اخرا. اینم چهار حالت دیگه که هر دو موجبه باشن، هشت رفت. خب و شرط ثانی یعنی کلیت کبرا تسقط به اربعتون، چهار حالت هم با این از بین میره. از هشتای باقی مونده ها وگرنه تو اون حالت هم داشتیم که کبراشون جزئیه بود، ولی اونا رو دیگه لازمی دوباره خط بزنیم. ما یه بار خط خوردن من جلو خودتون 16 تا رو خواهش میکنم بکشید. از هشتای باقی مونده چهار تاش هم با شرط دوم که کلیت کبرا باشه از بین میرن. و هی از سالبتان فی الصغرا مع الموجبت الجزئیت فی الکبرا. یکی شیه کبرامون موجب جزئیه باشه، غلط میشه دیگه، گفتیم کبرا با کلیه باشه. با کیا میتونه قیاس درست کنه؟ با سالبا، چون با خودش با موجب جزئی با موجبه ها نمیتونه درست کنه، چون با شرط قبلی رفتن اونا. دو حالت با اینجا میره، کبرا موجب جزئیه باشه، صغراش یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه، دو حالت. ول موجبتان فی الصغرا یعنی بالای موجبتان، مینوشید موجبه کلیه و موجبه جزئیه. با کی میره؟ مع سالبت الجزئیه فی الکبرا، زمانی که سالبه جزئیه تو کبرا باشه. دو حالت هم اینجا، دو به اضافه دو چهار، به اضافه هشتای اونجا دوازده تا، چهار تا باقی میمونه. فل باقی اربعت و ضروب منتجه، باقی مونده چهار حالت منتجه. کلها یبرهن علیها به توسط شکل الاول کما سترا. خب آقا اینجاش مهمه، ما گفتیم بعد از شکل اول سایر اشکال قیاس بدیهی و فطری نیستن. فطری و بدیهی تو صناعات خمس بعد یکم کار کنیم روش و کار کنید. بدیهی و فطری نیستن، بقیه نیاز به برهان دارن. برهان رو از کجا میاریم؟ از اونی که بدیهی بود، از شکل اول. لذا ما تمام اشکال بعدی رو برمیگردونیم به شکل اول، یا اگه شکل دوم هم اینجا ثابت کردیم بقیه رو با شکل دوم هم میتونیم حل کنیم. عین همون کاری که تو عکس و عکس مستوی اینا میکردیم، رفتیم تو عکس نقیض از عکس مستوی استفاده کردیم، تو خود عکس مستوی از نقیض استفاده کردیم. اینجا هم همینه، هر چیزی که ثابت بشه ازش استفاده میکنیم. حالا اینجا هم همینطوره، من یکی یکی این حالتهای منتج الان با برهان بیارم براشون. حالا جالبه مدل برهان آوردن اینجا رو ببینید. آقای مظفر تموم که شد بعد دوباره توضیح میده که چطوری ما این برهان رو آوردیم. ببینید، از ضرب الاول، حالت اول، من موجبتن کلیه و سالبتن کلیه، هر دو تا شرط داره، هم اختلاف در کیف داره هم کبراش کلیه است. نتیجهش چیه؟ ینتج سالبتن کلیه، نتیجهش میشه یه قضیه سالبه کلیه. مثالش چیه؟ کل مجترن ذو ذلفن، مشتر گفتم دیگه، حیوان نشخار کننده مثل گوسفند و شتر و چه میدونم الاغ و مثلا گاو و اینا. ذو ذلفن، ذلف هم یعنی سم. خب این مقدمه اول، موجب کلیه. ولا شیء من الطائر به ذی ذلفن، هیچ پرنده ذی ذلف نیست. این منتجه دوستان، میبینید این میتونه منتج باشه، چون پایین سالب کلیه است و میگه او حکم ذو ذلف و هر کی داشته باشه دیگه طائر نیست. خب نتیجه چیه؟ لا شیء من المجتر به طائرن، نتیجه میشه یه سالبه کلیه. حالا به نظر شما چطوری اینو حلش کنیم؟ باید یه طوری قیاس رو برگردونیم به شکل اول. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنیم که حد وسط تو قضیه اول محمول باشه، تو قضیه دوم موضوع. الان مشکلمون چیه؟ تو قضیه دوم حد وسط یعنی زیزلف رفته تو محمول، نه بیاریمش تو موضوع. به نظرتون چه کاری میتونیم کنیم؟ خیلی راحت. آقا مقدمه دوم چیه؟ لا شیء، کجا بودیم؟ لا شیء من الطائر به ذی ذلفن. مشکلمون اینه که حد وسط رفته تو محمول، آقا بیارش تو موضوع. چطوری میتونستیم بدون اینکه کیف عوض بشه بیارمش تو موضوع؟ که البته نتیجه درست هم بگیریم دیگه. عکس مستویش کن، عکس مستوی سالبه کلیه میشه چی؟ بگو بگو یادت بیاد، سالبه کلیه. لذا لا شیء من الطائر به ذی ذلفن، عکس مستویش میشه چی؟ لا شیء من ذی ذلفن به طائره. پس قیاسمون اینطوری میشه، کل مجترن ذو ذلفن، عکس مستویش هم درسته دیگه، کبراشو عکس مستوی کردیم اونم درسته، عکس مستویشو میاریم اینجا منظم میکنیم به مقدمه اول. کل مجترن ذو ذلفن و لا شیء به ذی ذلفن به طائره. ذی ذلفو خط بزن از مقدمه اول و دوم، چی میمونه؟ کل، ببخشید، لا شیء، چون نتیجه باید تابع اخص مقدمتین باشه، وقتی یکی موجب است یکی سالبه است، نتیجه ما بشه سالبه، نتیجه میشه این لا شیء من المجتر به طائره با توجه به شکل اول و تمام. و یبرهن علیه یعنی به این حالت منتج، به این ضرب منتج از قیاس شکل دوم، به عکس کبرا بالعکس مستوی. آقا کبرا رو عکس مستوی کن، کنار لا شیء من الطائر به ذی زلف بنویسید کبرا، حالا عکس مستویش کن لا شیء من ذی زلف به طائر. ثم یبرهن علی به عکس مستوی، ثم ذم العکس الی نفس صغرا. اول عکس مستویش میکنیم، بعد عکس مستویش رو ذم به صغرا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میذاریمش کنار صغرا، باش قیاس اقترانی درست میکنیم. فیتالف قیاس من الضرب الثانی من الشکل الاول، یکی از قیاسه شکل اول شکل میگیره. حالا میگه ضرب ثانی، ضرب ثانی چی بود؟ اون بود که کبراش سالبه کلیه باشه، حالا اینش خیلی مهم نیست، میشه شکل اول. و یونتج نفس النتیجه المطلوبه، نتیجه مطلوب به دستمون میاد، تمام شد. فیقال به استعمال رموز، به جای مثال ها با رمزها بگیم المفروض کل به میم والله میم، اینا دوتا مقدمه. ببینید میم چیه؟ حد وسطه، تو هر دو محموله. المدعا چی؟ انه ینتج لابه. برهان چیه؟ نعکس الکبرا بالعکس المستوی الی لامیمه، لاهمیم رو میکنیم لامیمه، میشه عکس مستویش. و نظمها الی صغرا، میذاریمش کنار صغرا. فیحدث این نتیجه میگیریم، حالا این با این قیاس مینویسیمش، کل به میم مقدمه اول و لا میم ه مقدمه دوم. نتیجه چی؟ نتیجه ینتج لا به و هو المطلوب. خیلی راحت، خیلی راحت. حالا اون این شکل از این حالت از قیاس شکل اول چی بود؟ ضرب دومش. 4 تا ضرب داشت دیگه، این خیلی مهم نیست اصلا ضربای قیاس شکل اول یاد بگیرید، خیلی جدی نیست. ولی ضرب دومش این بود که مقدمه دومش سالبه کلیه باشه، مقدمه اولش موجب کلیه. خب بریم دومی. پس اولین حالت از منتج‌های شکل دوم حل کردیم با موجبه کلیه سالبه کلیه. بریم سراغ از ثانی، من سالبتن کلیه و موجبتن کلیه. این بار صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه‌مون چیه؟ بازم سالبتن کلیه. ببینید لا شیء من الممکنات به دائمه، هیچ کدوم از ممکن‌ها دائم نیستن، روزی نابود میشن. یعنی و کل حق دائم، و هر حقی دائمه، حق دوام داره. حالا اینا کی گفته درسته؟ من کاری ندارم، منطق سوری اینجا. آقا فرض کنم دو تا قضیه درسته، یکی سالبه کلی یکی موجبه کلی، نتیجه چیه؟ لا شیء من الممکنات به حق، ممکنات حق نیستن، یعنی واجب الوجود نیستن، خدا نیستن. خب حالا به نظرتون چطوری حلش کنیم؟ بید فکر کنید. خب میخوایم برش گردونیم خدمت شما که عرض کنم به شکل اول. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که حد وسط رفته تو محمول و بیارمش تو موضوع. آقای مظفر اینجا کار جالب دیگه میکنه، میگه این کارو بکن، میگه مگه دو تا قضیه درست نیستن؟ عکسش هم باید درست باشه دیگه. قضیه اول که سالبه کلیه است تو عکسش کن، لا شیء من الممکنات به دائم سالبه کلیه است، عکسش میشه چی؟ بازم سالبه کلیه. لا شیء من الدائمات یا من الدائمات مثلا به ممکنه. خب اینم درسته. حالا بیا به جای این که اینو توی صغرا بذاری بذارش تو کبرا، جای کبرا و صغرا رو عوض کن. هیچ اشکالی نداره دوستانم، هیچ اشکال نداره، اگه بتونیم با عوض کردن جاش هم نتیجه نهاییمونو بگیریم حل دیگه. جای صغرا کبرا رو عوض کن، صغرا رو بذار کل حق دائم، کبرا رو بذار چی؟ عکس مستوی اون لا شیء من الممکنات که چی بود؟ لا شیء من الدائمه به ممکنن. نتیجه چی میشه؟ حد وسط دائم، محمول در مقدمه اول، موضوع در مقدمه دوم، حد وسط ها رو بزن. نتیجه میشه چی؟ نتیجه هم تطبیق خاص مقدمات این دیگه، یکیشون سالبه است یکی موجود، تجربه بشه سالبه. نتیجه میشه لا شیء من الممکنات به حق، همین نتیجه به دست میاد. پس جای صغرا کبرا رو میتونیم عوض کنیم، اشکالی نداره. من فقط باید بتونم از این قیاسه که اینجا وجود داره دفاع کنم، بگم این نتیجه داره. و یبرهن علیه به عکس صغرا، من اول صغرا رو عکس میکنم، ثم به جعله کبرا، یعنی این صغرا رو قرار میدم جای کبرا، یعنی صغرا میشه کبرا، کبرا میشه صغرا. و کبر الاصل صغرا لها، یعنی به جعل کبر الاصل صغرا لها، کبرای قضیه اصل رو میگذارم صغرای لها، لئن اون قضیه که قبلا صغرا بود. ثم به عکس نتیجه، فیقال. فقط این نکته رو من نگفتم، نتیجه‌ای که به دست آوردیم رو باید باز عکس کنیم، نتیجه‌مون میشه لا شیء من الحق به ممکنن، اینو باید عکس مستوی کنیم دوباره، یعنی این نتیجه اگه درسته عکس مستویش هم درسته، میشه لا شیء من الممکنات به حق، نتیجه رو باید عکس کنیم، برهانمون اینه. ببینید حالا المفروض، حالا شهید مرحوم مظفر الله دوباره چیز میکنه، برهانش رو با رموز هم میگه. ببینید مفروض ما چیه؟ لا به میم، خب در صغرا، کله میم در کبرا، شکل دومه، چرا؟ چون حد وسط در هر دو تو محموله. مدعامون چیه؟ لا به. خب برهان میخوام بیاریم، خواهش میکنم برهان دقت کنید. اذا صدقت لا به میم که صغرای این فرض قیاسی ماست، صدقت لامیم به، اگه لامیم درست باشه لامیم به درسته، چرا؟ چون عکس مستویش درست. حالا فنزم هذا العکس الى کبر الاصل به جعلهی کبرا لها، حالا ما میایم این عکس رو میکنیمش کبرای اون قیاسمون، یعنی کبرای قیاسمون که کله میم بود و میذاریم صغرا، عکس مستوی اون صغرا رو میذاریم کبرا، فیکونو چی؟ کلو همیم که تو قیاس قبلی کبرا بود اینجا میشه صغرا، و لامیم به که تو قیاس قبلی تو صغرا بود عکسش کردیم، عکس اون صغرا هست میذاریم کبرا، نتیجه میشه چی؟ قیاس شکل اوله. ببینید کلو همیم لامیم به، میم و میم چی هن؟ حد وسط هن، یکی تو محمولی که تو موضوع کاملا درسته، براحتی نتیجه میگیریم لاهبه. اما لاهبه مطلوب ما نیست، ببینید مدعامون لابه، مشکلی نداریم، نتیجهمون عکس مستوی میکنیم، تن عکس و الا لابه، چون عکس مستوی سالبه کلیه چیه؟ سالبه کلیه، به همین راحتی تمام شد، اینم به دست اومد. پس فقط اینجا یه نکته داشت، ما میتونیم، ببینید ما میخوام، من میخوام آخر به مدعام برسم که اگه من یه لابه میم درست داشته باشم و یه کله میم درستی توی قیاس، نتیجه لابه میتونم بگیرم. چه کار کردم؟ اینقدر با این بازی کردم که برسم به لابهه صحیح. اومدم صغرا رو عکس کردم، کبرا رو یه قیاس جدید تشکیل دادم، کبرای سابق رو کردم صغرا، گذاشتم مقدمه اول، عکس صغرا رو گذاشتم مقدمه دوم یعنی کبرا، نتیجم چی شد؟ نتیجم شد لاهبه. لاهبه عکس مستویش کردم، این نتیجم شد چیز صحیح به نام لاهبه. لاهبه اگه صحیح، عکس مستویش هم صحیحه، لابهه که صحیح. خب ضرب سومش، حالت سوم از قیاس شکل دوم چیه؟ چهار تا منتج گفتیم دیگه داره، آقا گم نکنید سر نخ بحثا، توی قیاس شکل دومیم منتجهاشو جدا کردیم از غیر منتجا، 12 تا غیر منتج ریختیم دور، 4 تاش مونده. این 4 تا رو گفتیم چون شکل دوم دور از طبعه، باید برهانن اثباتش کنیم. برای کی، از کی کمک بگیریم برای برهان؟ برای از شکل اولی که بدیهی بود، همه‌شو داریم برمیگردونیم به شکل اول. حالا اینجا رو ببینید، اینم جالبه، خودتون هم میتونید دارو پیدا کنید دیگه، مثل اگه یادتون باشه شبیه همون عکس و نقض و اینها که کارم کردیم و نقیض، اینجا هم همونه. سومی چیه؟ من موجبت جزئیه و سالبت کلیه، باز اختلاف در کیف دارن رعایت شده، کبرامون هم کلیه است، موجبه جزئیه سالبه کلیه، نتیجه چیه؟ سالبه جزئیه، النتیجه تو تتبع خاصا مقدمت این آقا، اینجا یکیشون سالبه است یکیشون هم جزئیه است، نتیجه نمیتونه کلیه باشه نمیتونه موجبه باشه، باید سالبه جزئیه باشه. مثال بعض المعدن ذهبون، بعض سنگای معدنی طلا، ولا شیء من الفضه به ذهب، هیچ نقره ای طلا نیست، نتیجه شما چیه؟ حد وسطت کو؟ حد وسط ذهبه، تو هر دو رفته تو محمول، نتیجه چیه؟ بعض المعدنه لیسه به فزت، بعضی از سنگای معدنی فزه نیستن، نقره نیستن. خب چطوری حلش میکنیم؟ شما بگید. ها خیلی ساده است، اینو شما بگید راحت. سالبه کلی اصلا چشمک میزنه برای عکس مستوی، مقدمه اول موجب جزئی است، دومی سالبه کلیه، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ستش کنیم طوری که بشه شکل اول. خب یه کاری باید بکنیم که محمول قضیه دوم بیاد تو موضوع، محمول که حد وسطه بیاد تو موضوع، چیکار کنیم؟ سالبه کلیه رو عکس مستوی میکنیم، در جا هم به نتیجه میده به ما، نتیجه اون میشه سالبه جزئیه. ببینید و یبرهن علیه به ما برهن به علی الضرب الاول، برهان آورده میشود بر این ضرب سوم، حالت سوم،
به واسطه همون چیزی که به واسطه او برهان آوردیم بر ضرب اول. این چیکار کردیم؟ عکس مستوی کردیم کبرا رو. البرهان المفروض عین به میم و لام لاه میم، اینا دو تا مقدمه است. مدعا چیه؟ سین به. برهان چیه؟ اذا صدقت لاه میم، که چیه؟ که کبراست. صدقت لامیمه، تموم شد. حالا اینو زمش میکنیم به صغرا و به زمیهی الی صغرا یحدث، و با زم یعنی انزمامش کنار صغرا قرار دادنش چی به دست میاد؟ عین به میم و لامیمه. میمو دقیقا میمو ببینید، ای کاش تو کتابا زیر هم مینوشتن نه کنار هم. عین به میم زیرش لامیمه، میم و میم خط مورب، اینا خط میخورن. چی میمونه؟ سین به. نتیجهش میشه و هو المطلوب. حالا این عین به میم و لام میم ه چیه؟ یکی از ضروب شکل اوله، از ضرب رابع من از شکل الاول، تمام شد. این نتیجه الرابع. رابع آخرین ضربمون چطوره؟ کبرا موجبه کلیه، صغرا سالبه جزئیه. اختلاف در کیف دارن، کبرامون هم کلیه است. من سالبتن جزئیه و موجبتن کلیه، ینتج سالبتن جزئیه. مثالش چیه؟ بعض الجسم لیس به معدنن، سالب جزئیه، و کل ذهب معدنن، بعضی از جسم ها معدنی نیستن و هر ذهبی معدن. نتیجه چیه؟ بعض الجسم لیس به ذهبن، حد وسط کیه؟ معدن بودن، این حد وسط رفت تو محمول. خب برای این چی کار کنیم؟ مقدمه اولمون سالب جزئی است، مقدمه دوم موجبه کلیه است. برای این چی کار کنیم؟ ولا یبرهن علیه به طریق العکس التي ذکرناها فی الضروب الثلاثه. چرا؟ اینجا به طریقه عکس نمیتونیم عمل کنیم. خیلی جالبه، ببینید چرا؟ چون صغرامون سالب جزئی است. سالب جزئی عکس، بگو عکس مستوی، بگو نداره، تمام شد. خب آقا موجب کلیت که عکس مستوی داره، که موجب کلی عکس مستویش میشه چی؟ موجبه جزئیه. آقا مظفر میگه داره ولی به دردم نمیخوره، چون اگر موجبه کلیم و کبرام عکس کنم میشه موجبه جزئی، اون وقت هر دو تا مقدمه جزئیه. قواعد عامه اقترانیاتونه، از دو تا جزئیه قیاسی نتیجه نمیده، پس راهش اینا نیست. ببینید تیکش اول بخونیم. ولا یبرهن علیه به طریق العکس التي ذکرناها فی الضروب الثلاثه. راه حلی که تو ستای قبلی گفتیم که طریق عکس بود، اینجا به درد من نمیخوره. آقای مظفر همینجای توضیح پایین داره میگه که این طریقه عکس اسمش طریقه رد هم هست. بعدن ان شاء الله قسم ثالثی که خوندیم تو تنبیهاتش آقای مظفر یه جنبندی میکنه که چطوری برهان آوردیم. به این میگه طریقه الرد. طریقه الرد یعنی که چه کار میکنیم؟ یه شکل ثانی رو رد به شکل اول میکنیم. اینجا نتیجه نمیده. چرا؟ لان الصغرى سالبتان جزئیه. چون صغرامون که سالب جزئیه است، لا تنعکس، عکس مستوی نداره. شاید کسی بگه خب عکس نقیض داره، عکس نقیض به دردمون نمیخوره. ما اینجا نتیجهمون که نمیخوایم نقیض یکی از حد اکبر حد اصغر توش باشه، خودش میخوایم باشه، فعلا به درد نمیخوره. و عکس الکبرى جزئیتون، عکس کبرا میشه موجبه جزئیه. لا یلتئم منه و من الصغرى قیاسون، قیاسی شکل نمیگیره، التیام پیدا نمیکنه، محقق نمیشود از این خدمت شما که عرض بکنم عکس کبرا و از صغرای قیاسی. چون چرا؟ هر دو جزئیه. لانه لا قیاس من، اینا رو باید یاد، این دیگه قواعد عامه اقترانی، ولو دوستان بقیهش رو حفظ نکنید، قواعد عامه اقترانی باید حفظتون باشه. لانه لا قیاس من جزئیتن. حالا چیکار میکنیم؟ فنفس او هینا اذن للبرهان علیه الا الى طریقه اخرى. اینجا برای اینکه برهان بیاره مینو سراغ یه طریقه دیگه. یادتونه طریقه خوشمزه قبلی تسمى طریقه الخلف. طریقه خلف چیه؟ میگیم آقا برهان چیه؟ فیقال ببینید، المفروض سین به میم کلو همیم، درست شد؟ مدعا چیه؟ سین به. مدعامون سالب جزئی است. برهان خلف میگفت چی؟ میگفت مدعا رو بگیریم، مدعا رو فرض کنی غلط، فرض کنیم سین به غلط، اگه بتونیم برسیم به یه نقطه ای که دقیقاً خلاف یک از بدیهیاتمون باشه، معلوم میشه که سین بهه درسته. خیلی برهان خوبی هم هستین. دوستان ایاتون باشه توی عکس نقیض میگفتم هدف گذاری کنید،
وقتی با برهان خلف دارید میرید، هدف گذاری کنید که اون فرض داده اصلی قضیه که قابل خدش نیست رو بزنید، اونو بتره کنید. اگه با برهان خلف اون خراب شد، اگه اون خراب شد اونو ویرانش کردیم، معلوم میشه فرض برهان خلفمون غلط بوده و اصل قضیه اون مدعاه درسته. اینجا هم همینه، ما باید یه طوری بریم جلو که برسیم به اینکه یکی از مقدمات کاذب است، در حالی که فرض اینه که هر دوتا مقدمه صادقه. اگه برسیم، یعنی اگه با این فرض بریم، فرض کنیم سین بهه غلط، بعد با این فرض بریم جلو، یعنی این نتیجه غلط، برسیم به اینکه سین به میم یا کلوه میم که مقدماتن غلطن، این معلوم میکنه که فرض برهان خلفمون یعنی سین بهه غلط هست، این درست نیست، پس سین بهه درست است. بعد بریم سراغ اون. اینجا هم همین کارو میکنیم. ببینید البرهان لولم تصدق سین بهه، این اگه نتیجه صادق نباشه بذار برهان خلف بریم، آقا مستقیم نه خلف. اگه این صادق نم، شما درجا بگید، اگه یه چیزی کاذبه درجا بگید چیش صادقه؟ نقیزش. سالب جزئیه اگه کاذب باشه قطعا موجب کلیش درسته، لصدق نقیزها کل بهه، تمام شد. حالا اگه نقیزش درست باشه، آقای مظفر میگه بیا کاری کنیم. نقیز این یعنی کل بهه رو باهاش یه قیاسی درست کن که این نقیزه بشه صغرا، کبرای اون قیاس اصلیه بشه کبراش. یعنی کل بهه رو بذار کنار کل همیم. ببینید فنجعل هازن نقیز این نقیز رو قرار میدهیم صغرا لکبر الاصل، در یه قیاس جدیدی این را قرار میدهیم صغرای برای کبرای بالای اصل، بنویسید قیاس اصلی، قیاس داده مسئله. فیتعلف قیاس من الضرب الاول من الشکل الاول، یکی از قیاسهای شکل اول به وجود میاد. خب که مقدمه اولش چیه؟ کل بهه که نقیز همین نتیجه است. مقدمه دومش چیه؟ کبرای اون اصلی کل همیم. شما بگید نتیجه چیه؟ اینجا حد وسط کیه؟ اینجا حد وسط دیگه میم نیست. کی تکرار شده اینجا؟ بگو. تو قضیه اول و دوم ه تکرار شده. ه محمول در قضیه اول، موضوع در قضیه دوم. ه رو بزن کنار، ه رو حذف کن. کی باقی میمونه؟ هر دوش هم موجب است. هر دو هم کلیه، نتیجه هم موجب کلی است. باقی میمونه کل و ب میم. پس اگر کل و به صادق باشه، کنار کل و ه میم میذاریمش، کل و ب میم صادق در میاد. خب اگه کل و ب میم صادق یعنی موجب کلیه، قطعا کیش غلطه؟ چه چیزی اینجا حتما کاذبه؟ نقیزش. نقیزش چیه؟ سین به میم سالب جزئیش. سالب جزئیه یعنی سین به میم کجاست؟ برو تو اصل، برو تو قیاس اصلی. چه کار است تو قیاس اصلی؟ صغراست، در حالی که مفروض این بود که سین به میم صادقه. ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که سین به میم کاذبه. در نتیجه میگیم اینجا کنارش اینطوری می‌نویسیم، به خلاف بدیهی رسیدیم، پس فرض برهان خلف ما غلط است. یعنی سین به میم صحیح است، صادق است، نه کاذب، و همین مطلوب ماست. نتیجه میده کل به میم فیکذب نقیز و هازه نتیجه، نقیز این نتیجه قطعا کاذب اگه خودش صادق باشه، یعنی سین به میم. و هو عین الصغر المفروض، و سین به میم خود اون صغرای مفروضه، صدقها المفروض، صدقها داده قضیه به ما این بود، فرض بود که سین به میم صحیحه، و هازه خلاف الفرض. و هر وقت تو برهان خلاف، اصلا تو برهان فرض برسیم به خلاف فرض آقا تا نتیجه بده، هازا خلاف الفرض، فوجب صدق سین به ه. آقا اینو بعد کار کنید روشا، چطوری بهش رسیدیم؟ پس سین به ه صادقه. آقا پس چه کار کردیم؟ پس مقدمه اول چی بود؟ سالبه جزئیه. مقدمه دوم موجبه کلیه. نتیجه میخواستیم چی بگیریم؟ سالبه جزئیه. برای اینکه ثابت کنیم، دیدیم راه‌های قبلی به دردمون نمیخوره، با اونا نمیشه کار کرد، گفتیم ما برهان خلف بریم. برهان خلف یعنی مدعاتو بگیر، فرض کن مدعات غلط، یعنی سین بهه رو فرض کنیم غلط، یعنی سین بهه رو فرض کنیم کاذبه. با کاذب بودن سین بهه بریم جلو، نقیزش که کل بهه باشه درست میشه، نقیزش که صادقه رو میذاریم کنار یه صادق دیگه که توی قضیه ماست، یعنی کبرای این مسئله، کل بهه رو میذاریم کنار کل همیم، نتیجه میگیریم چی؟ کلو ب میم. یعنی اگر نتیجه ما غلط باشه، قطعا باید کلو ب میم صحیح باشه، و اگه کلو ب میم صحیح، سین ب میم قطعا غلطه و یه امکان نداره، چون سین ب میم مفروض و داده اصلی قضیه ماست. قطعا مفروض الصدقه. پس در برهان خلفمون به خلاف یه بدیهی در مطلب رسیدیم، پس میگیم هازا خلفان. در نتیجه اون فرض برهان خلف که کاذب بودن سین به بود غلطه، پس سین به صحیح هست. جالب میشه. حالا ببینیم میشد اینطوری با برهان خلف قبلی هم حل کرد؟ همشو مستقیم حل کردیم. مثلا تو قبلی که مدعامون سین به بود عین به میم داشتیم و لامیم لاهمیم، مدعامون هم سین به بود، میشه با برهان خلف حلش کرد با چند تا راه حل ها؟ جالب میشه دیگه. خب این هم شکل دوم. شکل سوم دوستان چیه؟ من فقط مقدمش رو میگم بعدم برسیم به زل مقدمش. شکل سوم اینه که شکل سوم برهان اینه دوستان که چه اتفاقی بیفته؟ در شکل سوم قراره که موضوع ببخشید حد اصغر و حد اکبر هر دو موضوع باشن. تو شکل دوم هر دو محمول بودن. اینجا معذرت میخوام حد وسط من باید هم در مقدمه اول هم در مقدمه دوم موضوع باشه. یه بار دیگه میگم تو شکل دوم حد وسط در هر دو تا قضیه محمول قرار گرفته بود، تو شکل سوم حد وسط در هر دو قضیه میشه چی؟ میشه موضوع. قبلا هم گفتیم چرا این ابعد از شکل دومه، چرا یه پله دورتر از طبع نسبت به شکل دوم؟ چون توی این شکل جای حد اصغر هم عوض شد. تو این شکل سوم حد اصغر میره تو محمول قضیه اول، حد اکبر میره تو محمول قضیه دوم، در حالی که تو نتیجه حد اصغر تو موضوع، حد اکبر تو محموله. اینجا برای اولین بار جای حد اصغر عوض شد و چون اصل در قضیه موضوعه، تغییر موضوع سخت تر از تغییر محمول، تغییر جای محمول. برای همین شکل سوم دورتر از ذهن انسان تا شکل دوم، چون تو شکل دوم حد اصغر سر جاش بود، موضوع مقدمه اول بود و موضوع نتیجه بود. اینجا حد اصغر جاش عوض شد، میشه موضوع نتیجه اول، محمول مقدمه اول و موضوع نتیجه. بله حد اکبر سر جاش محمول مقدمه دوم، یعنی محمول کبراست و محمول نتیجه است، اما موضوع از محمول مهمتره و اقرب به ذهنه. لذا اگه موضوع جاش تغییر نکنه بهتره، لذا اونو میذاریم شکل دوم. وقتی موضوع جاش تغییر کرد میایم تو شکل سوم. حالا شکل چهارم هم موضوع هم محمول جاشون عوض میشه که ابعد و دورترین از اشکال قیاسه که انشالله بعدن میخونیمش. همینو ببینید از شکل ثالث. و هو ما کان الاوسط فیه، حد وسط در شکل سوم موضوعا فی المقدمتین معن، تو هر دو تا مقدمه میشه موضوع. یعنی مثلا اینطوری داریم کل میم به کل میمه، نتیجه مون چیه؟ مثلا اگه شروطش رو ببینیم نتیجه میشه کل به، ولی میم رفته تو موضوع اینجا. فیکون الاکبر و محمولا فی الکبرا و نتیجت معن، حد اکبر هم توی کبرا یعنی مقدمه دوم و هم در نتیجه محمول. ولکن الاصغر یختلف از اوهو، ولی اصغر جاش عوض شده اینجا. فانه محمول فی الصغرا موضوع فی النتیجه، توی صغرا یعنی مقدمه اول این آقای حد اصغر شده محمول، تو موضوع شده، تو نتیجه شده چی؟ موضوع. و من هنا کان هذا شکل بعیدن عن مقتضی طبع و ابعد من شکل ثانی، این از شکل ثانی هم ابعد از طبع چون جای موضوع عوض شده. لأن الاختلاف هنا فی موضوع النتیجه، تفاوت و اختلاف اینجا چیه؟ در موضوع نتیجه است، موضوع جاش عوض شد. الذی هو اقرب الی الذهن، موضوع به ذهن نزدیک‌تر. لذا وقتی که جای موضوع عوض می‌کنی بیشتر از ذهن دور میشه، از حالت طبیعی یک قیاس. و کان الاختلاف الثانی فی محموله، تو شکل دوم اختلاف تو محمول بود، گفتیم اهمیت موضوع بیشتر از محمول. لذا وقتی موضوع به هم بریزی بیشتر دور میشه از طب تا وقتی که محمول به هم بریزی. ولی اجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبرا و النتیجه که شکل الاول. و از اونجا که اینجا، حالا چرا این شکل سوم چهارم نیست؟ چون اینجا حداقل جای محمول حفظ شده. تو شکل چهارم هم جای موضوع عوض میشه هم جای محمول، چون که اکبر متحد الوضع یعنی جاش یکیه در کبرا و در نتیجه، یعنی تو هر دو محموله، کنارش می‌نویسید چون در هر دو محمول است. که شکل الاول مثل شکل اول قیاس، که هم توی کبرا هم تو نتیجه حد اکبر چی بود؟ محمول بود. لذا کان اقرب من الرابع، از شکل رابع اقرب به طبع و ذهنه، چون خواهیم خوند که شکل رابع هم جای موضوع هم جای محمول درش عوض میشه. این شکل هم دو تا شرط داره و یه سری ضروب داره که انشالله جلسه بعد بهش خواهیم رسید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.